ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. به گفته آیت الله خامنه ای، ایران به هر گونه حرکت به گفته او غلط در قضیه برجام واکنش نشان خواهد داد. برای نخستین بار تیم ملی والیبال ایران با شکست فرانسه به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان دست یافت. اعضای زن شورای شهر مشهد به مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا دعوت نشدند. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که هر گونه حرکت به گفته او غلط نظام سلطه در قضیه برجام با واکنش ایران روبرو خواهد شد. نظام سلطه عبارتی است که در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف کشورهای غربی استفاده می شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به دوران مذاکرات اتمی اشاره کرده و گفت ایران در جریان این مذاکرات از بخشی از حق خود صرف نظر کرد تا تحریم‌ها برداشته شود، اما به رغم توافق به گفته او برخورد آمریکا ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است. توافق برجام از جمله اقدامات دولت پیشین آمریکا است که با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا روبرو شده. آقای ترامپ بارها برجام را یک توافق بد توصیف کرده است. همچنین نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اخیراً از لزوم بازرسی از اماکن نظامی در ایران سخن گفت که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای غیر ضروری توصیف شد. تیم ملی والیبال مردان ایران روز یکشنبه با پیروزی در مقابل فرانسه به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان که در ژاپن برگزار می‌شد دست یافت. این اولین بار است که ایران در این رقابت‌ها به مدال دست می‌یابد. تیم والیبال ایران در بازی آخر خود موفق شد برای اولین بار در مقابل تیم ملی فرانسه پیروز شود. برزیل و ایتالیا به ترتیب مقام‌های اول و دوم این رقابت‌ها را کسب کردند. زنان عضو شورای شهر مشهد به مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا دعوت نشدند. شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد در پیام توییتری خود در توضیح این خبر آورده که برای شورای 15 نفره این شهر 13 دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال ارسال شده و دو عضو زن این شورا دعوتنامه‌ای دریافت نکردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی برادران رئیس هیئت فوتبال مشهد گزارش کرده که دعوت نکردن از زنان به ورزشگاه سیاست فدراسیون فوتبال است. در همین حال پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته که فدراسیون فوتبال در جایگاهی نیست که مانع حضور زنان مسئول در مراسم می شود. وی تصریح کرد مجلس از ابزارهای نظارتی موضوع را از وزارت ورزش پیگیری می کند. همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. با گذشت 25 سال مذاکره، وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است، اما روسیه انتظار دارد کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام در اجلاس پیشروی سران کشورهای ساحلی تصویب شود. ایران میگوید اختلافات بین کشورهای حوزه خزر همچنان باقی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته عباس عرقچی، معاون وزیر خارجه ایران، کشورهای ساحلی دریای خزر برای رسیدن به رژیم حقوقی جدید این دریا همچنان با چالش روبرو هستند. او طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفت واقعیت این است که هنوز نتوانستیم راه حل این مسئله را پیدا کنیم و اختلافاتی که بین 5 کشور وجود دارد همچنان پا برجاست. وی تشریح کرد در حوزه های همچون زیرصد، سد و قلمروهای دریایی با موضوعات متنوع و پیچیده مواجهیم و این باعث شده که نتوانیم به رژیم واحد دستیابیم. عراقچی معاون وزیر خارجه ایران افزود مذاکرات فنی و سیاسی در سطوح مختلف در جریان است، اما قطعا رسیدن به توافق کار سخت و دشوار است. این سخنان در حال بیان شد که چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت رایزنی ها درباره کنونسیون حقوقی دریای خزر وارد مرحله نهایی شده. همزمان ایگر براچیکوف سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر با تأکید بر اینکه حل مسئله حقوقی این دریا به نفع همه کشورهای ساحلی است اعلام کرد مسکو انتظار دارد سران 5 کشور طی اجلاس آتی بر سر کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق برسند.
С нашей точки зрения, этот вопрос, который затрагивает ключевые интересы прикаспийских государств, затрагивает интересы...
این مسئله بر منافع کلیدی کشورهای حوزه خزر و میلیون‌ها نفر که در مناطق ساحلی سکونت دارند تأثیر مثبت می‌گذارد. از دید ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به مقابله با بسیاری از چالش‌های موجود کمک خواهد کرد. در این حال درک می‌کنیم که این مسئله آسان نیست.
Мы понимаем, насколько, сказать, здесь всё непросто.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند سندی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق بین ایران و اتحاد شوروی سابق درباره این دریا باشد. کارگروه ویژه تدوین این کنوانسیون تا کنون 49 نشست برگزار کرده و در پی آخرین دوره این ریزنی ها در خرداد ماه گذشته در اشقابات پایتخت ترکمنستان اعلام شد 80-90% مفاد هماهنگ شده. بر اساس شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده که مورد حمایت روسیه است، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود، در حالی که آبهای سد به بهره برداری عمومی می رسد. سهم ایران در این محاسبات 13% در نظر گرفته شده. اما تهران خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی شده. به گونه ای که هم بستر و هم آبهای سطحی تقسیم شود. یوری چوگونوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید مسئله هست که میتواند ایران را به تغییر موضعش وادارد.
Подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – это, конечно, очень трудная реализуемая задача в условиях.
Имзай конвенцион о حقوقی دریای خزر با توجه به مواضع متضاد کشورهای ساحلی هدف بسیار دشواری است. موضع ویژه ایران مانع اصلی در پیشرفت مذاکرات است و البته قابل درک است که ایران نمی‌خواهد کمترین سهم را از این دریا داشته باشد. از سوی دیگر توافق‌های دو جانبه و چند جانبه که روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان طی سال‌های گذشته امضا کرده‌اند، شرایط بهره‌برداری آنها از منابع مشا را مهیا کرده و هرچند ایران که تاکنون به طور مستقل از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره‌برداری نکرده اعتراض کند، نارضایتی‌اش مانع آن نخواهد شد که همسایگانش استخراج نفت و گاز را متوقف کنند. مطمئنم تحت فشار عوامل اقتصادی ایران موضع خود را تغییر خواهد داد، اما تاکنون حاضر به این کار نشده و 5 کشور ساحلی صرفاً موفق شدند در مورد مسائل کلی‌تر بیانیه‌های سیاسی صادر کنند و درباره برخی مسائل جاری به توافق برسند.
در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند. قرار است رهبران کشورهای حوزه خزر تا پایان سال جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آیند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
زنان عضو شورای شهر مشهد، همونطور که در خبرها هم شنیدید، به مراسم گشایش ورزشگاه این شهر دعوت نشدند. رویا ملکی در گفتگو با مجتبا واحدی، کارشناس مسائل ایران، از او پرسیده که دعوت نکردن از زنان چه مفهومی دارد. مجتبا واحدی:
الان شهر مشهد که وضعیت خاص خودش رو داره، یک ایالت مستقله و هر کاری میخوان میکنن، حتی کنسرت های قانونی یا سایر فعالیت های قانونی رو هم جلوش میگیرن، اما محدودیت هایی که برای زنان قائل میشه یک مسئله عمومی در حاکمیت جمهوری اسلامی هست، بحث جدیدی هم نیست و به یک جناح هم تعلق نداره. حالا یک جناح بر اساس عقیده خودش این کار رو میکنه، یک جناح هم به بهانه مخالفت جناح دیگه، در حالی که به نظر من بخشش برمیگرده به این که خیلی اعتقادی به حضور و فعالیت مؤثر زنان در جناح های حکومتی نیست، حتی در بین زنان همون جناح ها. اما بعضی موضع‌گیری‌هایی که بانوان نماینده مجلس از سال‌های گذشته داشتن، اگر ببینید مشخص میشه که ضد زن‌ترین مواضع رو اونها داشتن. بخشش عقیدتی، بخشش هم به نظر میرسه که حالا به خصوص فشارهایی که در سال‌های اخیر اضافه شده، یک مقداری مقابله با خواسته عمومی و خواسته‌ای که حالا دولت حداقل شعارش رو میده.
آیا دولت میتونه در این زمینه کمکی برای حل مشکل انجام بده؟
قطعاً میزان حوزه‌های مدیریتی، تعداد، هم کیفیت هم کمیت در اختیار دولت بیشتر از سایر نهادهاست. اتفاقا مواضعی که زنان میتونن تصدی بکنن و پستایی که من تصدی کنن در دولت بیشتره. من گمان میکنم که برخوردش حتی صادقانه نیست. دولت ما آقای روحانی میاد تو مجلس از یه طرف میگه والله من تحت هیچ فشاری نبودم برای اعضای کابینه، از اون طرف میگه میخواستم سه تا وزیر زن بذارم نشد، و نهایتا بعد از دو ماه کار به جایی میرسه که معاون وزیر در دولت ایشون میگه حتی استاندار زن نمیتونیم بذاریم. گمان میکنم ما فعلا جناح مقابل رو ول کنیم، بچسبیم به اینکه خود دولت در داخل خودش مسئله‌اش حل کنه، و گمانم میکنم به جایی که از دولت بخوایم که از مدیریت زنان استفاده کنه صادقانه موضعش رو بگه خیلی بهتره، مردم لااقل تکلیفشون رو بدونن.
با این تفاصیل این رفتار دولت چقدر میتونه بر سرنوشت جناح‌های دیگه اثر بذاره؟
به گمانم بر جناح اصولگرا که اثر خودش رو کم کم شروع کرده و امید رو در اونها بیشتر کرده، به این دلیل که فکر میکنن مردم نسبت به جناح اصلاح طلب و اصولگرا که متاسفانه یک ائتلاف خیلی ناچسبی با هم دیگه دارن اثر میذاره، و کم کم مردم به این نتیجه میرسن که اون جنایی که بهتر میتونه مسئله‌شون حل کنه نه جنایی که بهتر شعار میده برن سراغ اون. در مورد اصلاح طلبان و اعتدالیون هم که تکلیف مشخصه، به گمانم مردم ایران از دروغ و فریب خیلی خوشحال نمیشن و حتی ناراحت میشن. کم کم به این طرف خواهیم رفت که مردم باور میکنن بسیار از شعارها فقط مصرف انتخاباتی داشته و با هدف فریب مردم بوده. یقینا تداوم این رفتار منجر خواهد شد به اینکه بسیار از کسانی که نه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر امید به بعضی از اصلاحات، به امید به احقاق حقوق اقلیت‌ها یا قشر زنان یا مسائل افراد دیگه به دولت رأی دادن، کم کم به این نتیجه برسن که این دولت هم با دولت دیگه فرقی نداره، برن فقط سراغ کسی که قدرتمندتره و بهتر میتونه مسائل حل کنه، اگر توافقی باش بکنن حتما انجام میده.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با مجتبی واحدی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همونطور که در خبرها هم شنیدید، برای نخستین بار تیم ملی والیبال ایران با شکست فرانسه به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان دست یافت. بیشتر در گزارش فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با کسب عنوان سومی رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها موفق شد برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی به روی سکوی جهانی برود. در آخرین روز مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن یک شنبه، والیبالیست‌های ملی پوش ایران در یک نبرد پرافتخیز که 5 گیم به طول انجامید با حساب 3-2 فرانسه را شکست دادند. تیم والیبال ایران ست اول مسابقه برابر فرانسه را در یک ماراتون امتیازی عجیب 38-36 برد و در ست دوم 25-23 پیروز شد، اما با دست کم گرفتن حریف ست‌های سوم و چهارم را به ترتیب 22-25 و 25-27 به فرانسه واگذار کرد و سرنوشت تیم برنده به ست پنجم کشیده شد. در ست پنجم بازیکنان ایران با انگیزه پیروزی ظاهر شدند و با نتیجه 15-11 حریف را مغلوب کردند. تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن در حالی با کسب عنوان سوم و نشان برنز افتخار آفرینی کرد که در 5 مسابقه خود در این بازی‌ها فقط یک باخت به برزیل قهرمان داشت. تیم ایران 4 دیدار دیگر خود را برابر تیم‌های ایتالیا، آمریکا، ژاپن میزبان و فرانسه با پیروزی پشت سر گذاشت. روز یک شنبه قبل از پیروزی ایران مقابل فرانسه، ایتالیا با برد 3-1 آمریکا سومی تیم ایران را قطعی کرد. و در آخرین دیدار والیبال جام قهرمانان بزرگ در سال 2017 بعد از ظهر یک شنبه، برزیل با حساب 3-0 ژاپن میزبان را شکست داد و برای پنجمین بار جام قهرمانی قاره‌ها را بالای سر برد. در جدول رده‌بندی نهایی برزیل، ایتالیا و ایران هر سه با 4 برد و 1 باخت، اما به دلیل ست شماری به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم ایستادند و آمریکا، فرانسه و ژاپن میزبان هم بعد از ایران 4 تا 6 شدند. تیم ملی والیبال ایران بر اساس جدول جوایز فدراسیون بین‌المللی والیبال مبلغ $100,000 جایزه نقدی به خاطر کسب عنوان سومی دریافت می‌کند. تیم قهرمان برزیل $250,000 و ایتالیای نایب قهرمان هم $125,000 جایزه نقدی گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این گزارش فریبرز غریب به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر درباره مطالبی که در این بخش خبری شنیدید نظری داشتید، میتونید با ایمیل رادیو فردا هم تماس بگیرید: info@radiofarda.com. سپاسگزارم.